شماره گیری کد دستوری 314 مربع. پویش ایران همده.
در سرمای امسال که باید بیشتر از همیشه مراقب سلامتی من باشیم، روشن و گرم بودن خانه ها با حفظ دمای استاندارد بین 18 تا 21 درجه و کاهش روشنایی غیر ضروری ممکن می شود. بیایید بیشتر از همیشه به راهکارهای مصرف درست و بهینه برق و گاز توجه کنیم. خانه های من با هوای همدلی گرمتر می شود.
روز بخیر، ساعت دقیق 15 هست. پخش رادیو سلامت. بله، خیلی مهمه که حواسمون به حال دل دیگر هموطنانمون مخصوصا در روستاهای دوردست باشه. پویش مصرف گاز با 2 درجه دمای کمتر در مصرف گاز صرفه‌جویی کنیم. همه ما برای بهره‌مند شدن تمام هموطنان نازنینمون از نعمت گاز در تمام نقاط کشور به این پویش میپیوندیم. خانم ها و آقایان، دعوت میکنم در این لحظه لطفاً شنونده برنامه زنده مجله سالمندی باشید.
بزرگان داماد گران، دختر عروس گران، شیشتن نتیجه دارن.
ما هرچی اونا شاد باشه ما هم شاد، بچه هم بتونن زندگیشون رو خوب به چهر کنن ما هم خوشه.
عزت، احترام،
امنیت به زندگی.
آرزو خوی نهنی زیارت بری، یعنی آزا بام برم زیارت.
خدا قدر پدر مادرانتون، پدر بزرگا مادر بزرگاتون داشته باشید.
مجله سالمندی.
به نام پروردگار بی همتا، خانم آقایان سلام. به مجله سالمندی رادیو سلامت خوش آمدید. زهرا حاجی زاده هستم. امروز موضوع صحبت ما در این برنامه کبد چرب هست و میزبان جناب آقای دکتر محسن مسعودی هستیم، فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. بخش توانیاب رو هم در طی پخش این برنامه تقدیمتون خواهیم کرد. خانم قندیل بخش رو برای ما ارسال کردن و موضوع بخش توانیاب تحلیل لثه ها در افرادی که دندان مصنوعی دارن، دست دندان دارن و عدم تطابق دندان ها با در واقع دندان دهان با دندان مصنوعی هست. چه کاری باید انجام داد؟ جناب دکتر عباس منزوی توضیحاتی برای این مشکل دارن. شما دوستان عزیز از طریق 2265-2876-30102 میتونید پرسش های خودتون رو مطرح کنید. پانزده و 3 دقیقه است. متشکرم که این برنامه رو میشنوید. میدونیم که بیماری های غیر واگیر مثل چاقی در دنیا گسترش قابل توجهی پیدا کرده. یکی از مهمترین پیامدهای این بیماری که مستقیما با سبک زندگی ما در ارتباط هست، کبد چرب غیر الکلی هست. امروز در برنامه مجله سالمندی راجع به کبد چرب و کبد چرب غیر الکلی صحبت میکنیم. بیماری که گفته میشه که در ایران حدود 25-30% ایرانی ها به اون مبتلا هستند و از عوارض و پیامدهای مهم کبد چرب موضوع سکته هست که باز هم آمارها نشون میدن که افرادی که مبتلا به کبد چرب هستند 10 سال زودتر از بقیه افراد سکته میکنن. امروز در برنامه مجله سالمندی راجع به بیماری کبد چرب، عوامل خطر اون، علائم و راه‌های تشخیص، همینطور پیشگیری و درمان صحبت می‌کنیم. یک بار دیگه مسیرهای ارتباطی رو خدمتتون عرض می‌کنم: 22 65 28 76 و 30102. میتونید پرسش‌های خودتون رو مطرح کنید. جناب آقای دکتر محسن مسعودی، فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسال، مهمان برنامه ما هستند. سلام آقای دکتر، خوش آمدید.
به نام خدا. من خدمت شنوندگان سلام عرض میکنم و برای همه آرزوی سلامتی دارم.
بله، خیلی متشکرم. اگر امکان داره برای ما در واقع در مقدمه راجع به بیماری کبد چپ بفرمایید که این بیماری چه بیماری است، چطور اتفاق میفته. هرچند موضوع صحبت ما کبد چرب در واقع غیر الکلی است که در واقع بیشترین چالش ما همین موضوع هست، اگر لازم هست به موضوع کبد چرب الکلی هم اشاره بفرمایید. ممنون.
خب از نظر اینکه بگیم چه کبدی چربه،
بله،
اساساً یک در واقع تعریف اتوپسی یا پاتولوژی داره که وقتی که ما وزن کبد رو وزن کنیم بیشتر از 5% وزنش چربی باشه، اون موقع میگیم که فرد دچار کبد چرب شده، که عمدتاً چربی که در سلول‌های کبد جمع میشه از نوع تریگلیسیریده.
بله.
که خب یک در واقع تعریفیه که در پاتولوژی گفته میشه. منتها خب از نظر تشخیص، حالا به صورت عموم، ما معمولا یک سونوگرافی انجام میدیم که معمولا سونوگرافی قدرت رو داره که چربیه که حدودا حالا گاهی اوقات بالای 10%، گاهی هم بیشتر، یعنی ممکنه 1% رو باز نتونه تشخیص بده، ولی بالای 10-20% رو معمولا دیگه در سونوگرافی ما میتونیم در واقع میزان چربی رو در سونوگرافی تشخیص بدیم. عمدتا هم افرادی که مراجعه میکنن افرادی هستن که حالا به دلایل دیگه رفتن و یک سونوگرافی انجام دادن و رادیولوژیست براشون گفته که کبد چربه، یا یک آزمایشی رو دادن که دیدن آنزیم های کبدی که بیشتر عمدتاً AST و ALT هست بالا بوده با یه حدی، و در بررسی متوجه شدن که دچار کبد چرب شدن. خب بیماریه که با توجه به این که خب شاید قبلا هم بوده، ولی الان این روزا با توجه که به دلایل مختلفی سونوگرافی انجام میشه، تشخیص‌های بیشتری داده شده و در مطالعاتی که در کشورهای مختلف انجام داده، گاهی اوقات تا 40% این آمار هست، در ایران 25-30% آماری وجود داره که افراد دچار کبد چربن، و این کبد چرب هم در خانم‌ها هم در آقایون میتونه ایجاد بشه، و باز با توجه به این که بچه ها الان خیلی نسبت به سالهای قبل چاقتر شدن، این آمار در کودکان هم به صورت در حال افزایشه.
بله، بسیار خب، خیلی متشکرم. پس ما خیلی منتظر علامتی برای کبد چرب نباید باشیم آقای دکتر، چون اشاره فرمودین که اکثر افراد اتفاقی و در یک سونوگرافی که داره براشون انجام میشه متوجه میشن یا مشخص میشه که مبتلا به کبد چرب هستن.
از نظر خب علائمی که فرد میتونه داشته باشه، عمدتا شاید شایع‌ترین علامتش بی علامتی باشه.
بله.
یعنی عمدتا فرد علائمی نداره مگر اینکه واقعا یه مرحله پیشرفته‌ای باشه که مشخص بشه. بنابراین ما بیماری رو که مراجعه میکنه، بیشترین چیزی که در فرد خودش حالا عمدتا علائمی نداره، منتها ممکنه گاهی اوقات یک حالا ناراحتی هایی و یا درد هایی در قسمت راست و بالای شکمش احساس کنه، ولی خب در مرحله اولیه علائمی شاید زیادتری رو نداشته باشه. و ما در معاینه که فرد رو انجام میدیم، بیشترین چیزی که در معاینش بارزه چاقی.
بله،
یعنی اینا بالای 50-60%شون، حتی در مراحل پیشرفته درصد بالاتری اینا چاقن. بنابراین ما وقتی یه نفر رو میبینیم که وزنش بیش از حده، پیشبینی کبد چرب رو همینجور در واقع میتونیم درش داشته باشیم که کبد چرب حالا میتونه باشه با درصد بالایی که هرچی چاقی بیشتر باشه این قضیه درش بیشتر باشه.
پس این به این معناست که افراد لاغر اونها مبتلا به کبد چرب نمیشن یا کمتر میبینیم یا یه فرد لاغر هم میتونه؟
ما در افراد لاغر میتونیم کبد چرب رو داشته باشیم.
بله.
به خصوص شاید حالا ما چیزی که میبینیم افرادی هستن که ممکنه از نظر وزنی نسبت وزن نسبت به قدشون خیلی زیاد نباشه، ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم در واقع یک شکم بزرگ دارن، یعنی در واقع یک چربی شکمی دارن. باز در اینا هم میبینیم که کبد چرب وجود داره و خب افرادی هم ممکنه که لاغر باشن دچار کبد چرب باشن. یکی از نکاتی که وجود داره یک کاهش وزن سری، یعنی اگر فرد سری وزن کم کنه ممکنه باز کبد چرب رو داشته باشه. و نکته ای که وجود داره اینه که افرادی که چاقن در نهایت ممکنه ما یه زمانی به ما مراجعه کنن که بیمار سالها چاق بوده، الان وقتی مراجعه میکنه میبینیم خب یه آدمیه که لاغره و یکی از مشکلاتی که وجود داره فرد وقتی که کبد به تدریج به علت چربی زیاد دچار التهاب میشه و وافت خودشو به تدریج از دست میده و نهایتاً دچار سیروز کبد و از کار افتاده کبد میشه، اونجا هست که ممکنه وزنش از دست بده. بنابراین ممکنه زمانی به ما مراجعه کنه که اون موقعی که چاق نباشه. بنابراین و باعثی که این شرحال چاقی طولانی مدت رو ازش گرفت که نشون میده که خب یه زمانی چاق بوده و الان که دیگه کبد در واقع خیلی ضعیف شده فرد لاغر شده، که این کاهش وزنه خودش میتونه یک دلیلی باشه که ممکنه حال دلایل مختلف داشته باشه که از دلایلش ممکنه که در واقع سیروز کبد یا نارسایی کبد باشه.
بله. و کبد چرب الکلی
برصورت ما از نظر تعریفی کبد رو ما حالا بگیم یک کبد چرب ساده بگیم
یا غیر الکلی
بگیم این فرد فردیه که مصرف الکل نداره.
بله.
برصورت کسی که مصرف الکل رو داره ما یک کبد چرب الکلی رو درش داریم که از نظر پاتولوژی دقیقا شبیه کبد چربیه که فرد به علت حالا چاقی یا مشکلات دیگه درش ایجاد میشه و فرد ممکنه که هم الکل بخوره هم چاق باشه، در واقع یه چیز ترکیبی باشه،
یعنی هر
دو عامل رو درش وجود داشته باشه و میتونه همدیگر رو حتی تشدید کنه و وضعیت رو حتی شاید بدتر هم بکنه. بنابراین از نظر تعریفی ما یک کبد چرب غیر الکل رو زمان میبینیم که فرد مصرف الکل رو نداشته باشه.
آقای دکتر، آیا در بعضی از دوره‌های سنی شایع‌تر هست؟ ما مثلا بگیم در دهه سوم چهارم، یا اینکه در واقع آمارها چیز واضحی نشون نمیده؟
بر صورت چیزی که از ما با افزایش سن این قضیه میتونه بیشتر بشه، با توجه به اینکه افراد وقتی که سنشون بیشتر میشه ممکنه وزنشون اضافه بشه و فعالیت فیزیکیشون کمتر بشه، این منجر به این میشه که مخصوصا افرادی که یه مقدار از سن 40 سال به بالاتر میرن این قضیه درشون شایع‌تر بشه. ولی در هر صورت هر موقع که فرد اضافه وزن پیدا کنه و چاق باشه میتونه این قضیه درش اتفاق بیفته. با توجه به علل دیگه‌ای که ما حالا بهش میگیم سندروم ایکس، اینا کیا هستن؟ افرادی هستن که چاقن، دیابتی هستن، فشار خون دارن و چربی خون بالا دارن، به خصوص تریگلیسیرید بالا دارن، یا بهشون میگیم سندروم ایکس. اینا افرادی هستن که اینا بیشتر در معرض خطر کبد چربن و این سندروم ایکس عمدتاً هم با افزایش سن افزایش پیدا میکنه. در نتیجه ما ممکنه که ببینیم که وقتی سن بالاتر میره در واقع اون میزان کبد چرب در جامعه هم بیشتر باشه.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر مسعودی بزرگوار. دوستان، در این برنامه درباره کبد چرب بحث و گفتگو میکنیم. جناب دکتر محسن مسعودی اینجا حضور دارن، فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. پرسش‌های خودتون رو درباره موضوع برنامه ما کبد چرب از طریق 22-65-28-76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هم تا 30102 سامانه پیام کوتاه میتونید در میون بگذارید و بریم از دوستانم یه فاصله بگیریم و برگردیم. بله، امروز راجع به کبد چرب صحبت میکنیم. آقای دکتر مسعودی، من در خدمتتون هستم. اشاره داشتین که این بیماری در افراد چاق بیشتر دیده میشه و در واقع نمای سونوگرافی کبد چرب رو زمانی ما میتونیم ببینیم که حداقل 10% از وزن در واقع کبد چرب باشه یا 10% چربی دور کبد رو گرفته باشه. با افزایش سن بنا به دلایلی مثل شوی بیشتر سندروم ایکس که بیماری دیابت، فشار خون، به چربی بالا به خصوص تریگلیسیرید اشاره فرمودین، خود موضوع چاقی، اینها در واقع باعث میشن که بیماری کبد چرب با افزایش سن بیشتر دیده بشه. و اشاره هم به کبد چرب الکلی داشتیم که در افرادی که احیانا الکل مصرف میکنن ما کبد چرب الکلی هم داریم که هر دو بیماری در واقع تظاهراتشون یا علائمشون مثل همدیگه هست، ولی در افرادی که هر دو عامل خطر رو دارن قطعا شرایط بدتر خواهد بود. اشاره به در واقع تا اینجا ما راجع به عوامل محیطی صحبت کردیم، همه عوامل محیطی که اشاره فرمودین، آیا ژنتیک هم در بروز کبد چرب یا در ابتلا به اون تأثیر داره یا تأثیر خودش رو از طریق همین عوامل یا در واقع علل زمینه‌ای میتونه بگذاره؟
عمدتا خب ممکنه که یه نفر حالا در خانواده افرادی باشن که ما میبینیم که وقتی پدر مادر چاقن ممکنه فرزندشون هم چاق باشه. خب البته عوامل محیطی خیلی روش دخیله، ولی به هر صورت اون عوامل ژنتیکی که بتونن فرد رو چاق کنن یا فرد رو ببرن به سمت دیابت یا فشار خون میتونن تو این قضیه تاثیر داشته باشن. بیماری ژنتیک خاصی هست که خیلی نادرن که در واقع به صورت حالا موردی بتونن این کار رو انجام بدن، ولی عمدتاً نقش ژنتیک اثرش رو از طریق همون عوامل مثل فشار خون، دیابت و چاقی میتونه اعمال کنه. در مورد حالا اگر بخوام بگم که حالا خود بیماری کبد چرب چجوری میتونه به کبد صدمه بزنه، این بیماران خب ابتداعا سلول پر از تریگلیسیرید میشه و مقدار چربی که داخل سلوله خیلی اضافه میشه. که شاید تو این مرحله ما وقتی که فرد رو یه سونوگرافی میکنیم ببینیم فقط در واقع بافت کبد چربه، و وقتی که کبد اگر که نمونه برداری بشه تو این مرحله میبینیم که سلولهای التهابی مثل گلبول‌های سفید که در التهاب ظاهر میشن در کبد وجود ندارن. ولی همینجور که کبد در واقع وضعیتش بدتر میشه، این سلول‌های التهابی هم میان و داخل کبد کنار سلول‌های هپاتوسیت یا سلول‌های کبد اونجا میشینن و التهاب رو ایجاد میکنن. و ما یک در واقع ترمین رو داریم تحت عنوان نش یا استئاتو هپاتایتیس که در واقع اینجا فرد از مرحله کبد چرب وارد مرحله هپاتایتیس میشه.
بله.
حالا گاهی ما به بیمارم میگیم که شما در واقع وقتی میگیم دچار هپاتیت شدی، اکثر حالا یا خیلی از مردم فکر میکنن هپاتیت فقط علت ویروسی داره که حالا میشه ویروس های هپاتیت B، هپاتیت C، هپاتیت A، ولی در واقع ویروس ها فقط یکی از عوامل ایجاد هپاتیت هستن. هپاتیت میتونه عللی مثل الکل داشته باشه، میگیم الکلی هپاتایتیس، میتونه ویروس باشه وایرال هپاتایتیس، میتونه چاقی باشه که میشه استئاتو هپاتایتیس. یعنی در واقع وضعیت کبد میره به سمت هپاتیت و تو این مرحله است که دیگه سلول ها ملتهب میشن، شروع میکنن به تخریب سلولی. سلول ها دونه دونه میترکن، آنزیمایشون که آنزیم داخل سلول وارد جریان خون میشه، اون موقع است که آنزیم کبدی هم بالا میره در جریان خون و اینجا دیگه شروع در واقع تخریب کبده. که اینجا اگر که این مرحله ادامه پیدا کنه تا یه چندین سال سلول‌های کبدی در واقع تمام میشن و فرد دچار سیروز کبدی میشه. بنابراین باید دقت کنیم زمانی که فرد آنزیمای کبدش بالا میره میتونه وضعیت بدتری داشته باشه و سیر سریعتری رو طی کنه و در واقع همون کاری رو که یه ویروس میتونه انجام بده و باعث نارسایی کبد بشه، در واقع این کبد چرب هم میتونه نهایتاً یه چیزی هولوش حالا 5% 10%شون نهایتاً منجر به در واقع سیروز کبد بشن و اون موقع است که خب دیگه اون فرد از بدون علامتی وارد مرحله ای میشه که دچار سری علائم میتونه بشه که این علائم دیگه مربوط میشن به سیروز کبدی. حالا این علائم میتونه آب آوردن شکم باشه، فرد دچار آسیب میشه، میتونه خونریزی‌های گوارشی باشه به علت اینکه فشار پورت بالا میره، واریس در مری معده ایجاد میشه و خونریزی میکنه، میتونه اولین تظاهرش خونریزی باشه، میتونه ورم پا باشه و میتونه زردی باشه و علائمی رو که در واقع یک نارسای مزمن کبدی ایجاد کنه در واقع در این افراد اون موقع است که دیگه حالا شاید بگیم کار از کار گذشته و این علائم درش ظاهر میشه. بنابراین فرد خیلی نباید منتظر علائم باشه، وقتی علائم واقعا ظاهر بشه دیگه مرحله‌ایه که خیلی در واقع فرد دچار مخاطراتی شده و علائم میتونه خیلی شدید باشه.
بله
بسیار. اون چیزی که در سونوگرافی گزارش میشه گاهن یه درجاتی رو سونوگرافیست گزارش میکنه، مثلا درجه 1-2-3 که حالا منظورش حالا کبد چرب حالا خفیف متوسط و شدیده، ولی از نظر بالینی شاید این خیلی ارزشی نداشته باشه. یعنی ما صرفاً نباید دل خوش کنیم که مثلا من کبد چرب درجه 3 داشتم حالا مثلا شد 1. این تفاوتشون خیلی در نظر در واقع پیشاگهی شاید خیلی کمکی نکنه. حالا به هر صورت رادیولوژیست بر اساس میزانی رو که اون تغییر رنگی رو که در سونوگرافی میبینه این عدد در واقع گزارش میشه.
بله بسیار خوب. دکتر به آرزه هپاتیت اشاره فرمودین در اثر کبد چرب، یه اشاره هم به ویروس ها داشتیم. من فکر میکنم که الان دیگه وقتی صحبت از هپاتیت میشه شاید بیشتر ذهن هممون باید معطوف بشه به خود کبد چرب و در واقع اون سبک.
بله یعنی الان اگر که اگر بگیم شایع ترین علت افزایش آنزیم های کبدی مثلا در تهران چیه، چرا یه نفر میره آزمایش میده و آنزیم های کبدیش بالا هست، شایع ترینش میشه همون کبد چرب در واقع.
بله بسیار خب. آقای دکتر اگه شما اجازه بدیم ما چند تا سوالات رو هم پاسخ بدیم و بعد باز بحث رو ادامه میدیم. به آنزیم های کبدی اشاره فرمودین، گفتن که دوستی 912-326 در باره بالا بودن آنزیم های کبد صحبت بشه. حالا معمولا سن میخوام بدونن مثلا این کدامی که از آنزیم ها مهم است، به دو تا از آنزیم ها اشاره کردین و باز راجع به چکاپ معاینات دوره‌ای پرسیدن که چطوری معاینات دوره‌ای کبد انجام بشه اگر قرار هست که این بیماری بدون علامت باشه یا شایع‌ترین علامتش بدون علامت هست، فواصل در واقع بررسی های کبد به چه شکل باید انجام بشه، آیا آنزیم های کبدی کفایت میکنه، آیا سونوگرافی حتما باید انجام بشه.
اگر بخوام به صورت کلی بگم، یعنی ما اصلا بگردیم دنبال کبد چرب یا نه، یعنی ما بیایم به توصیه کنیم در جامعه که مثلا آنزیما چک بشه یا سونوگرافی بشه یا چه افراد این کار درشون انجام بشه، اکثریت حالا مکاتبی که وجود داره توصیه یا همچین توصیه نشده که در جامعه بیایم بگردیم ببینیم کبد چرب داره، ولی در ازاش توصیه های دیگه میشه. چون ما شاید درمان خاصی چون برای کبد چرب به اون مدل نداریم، در نتیجه انجام توصیه اسکرینینگ یا حالا بگردیم قربالگریش کنیم این شاید خیلی جایگاهی نداشته باشه. ولی توصیه چی میشه؟ توصیه میشه فشار خونتو چک کن، قند خونتو چک کن، اینا توصیه های عمومیه. یا مثلا از سن مثلا ما میگیم از 20 سال بالا باید چرب خون چک بشه، چون ما عمدتاً هم درمانمون میره رو درمان، یعنی وقتی فهمیدیم کبد چربه حالا بعد میریم ببینیم فشار خون داره، قند خون داره، اونا رو درمان میکنیم. میگیم قندتو کنترل کن، وزنتو کنترل کن، که اینا رو نیازی هم نیست که ما حتما بیایم کبد چرب رو تشخیص بدیم، چون کبد چرب رو هم که تشخیص ندیم باز همین توصیه ها انجام میشه. بنابراین مهم اینه که افراد به جایی که بگردن ببینن کبد چرب دارن یا نه، بگردن ببینن قند خون دارن، فشار خون دارن، و چرا چاقن، پرخوری دارن، دنبال اینا باشن. اونا که درمان بشه عملا یه جوری کبد چربشون هم در واقع هم تشخیص داده شده و هم درمان شده. حالا ما ولی خب حالا ممکن توصیه‌ای بشه اگر شاید بگیم بدترین عاملی که میتونه یک کبد چرب رو ببره به سمت سیروز کبدی و تخریب بافت کبد، بین عواملی که میگیم دیابت. به همین خاطر افراد دیابتی رو خیلی باید بیشتر بهشون دقت کنیم. شاید توی افراد دیابتی یا افرادی که خیلی چاقن، اینا رو باز توصیه کنیم که مثلا یا سونوگرافی بشن، آنزیمای کبدشون چک بشه. ولی حالا ما در حال حاضر یک توصیه عمومی شاید نکنیم که افراد همه بیان و چک کنن ببینن کبدشون چرب هست یا نه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر مسعودی بزرگوار. موضوع کبد چرب موضوع برنامه مجله سالمندی رادیو سلامت هست با حضور جناب آقای دکتر محسن مسعودی. اما بخش توانیاب رو دوستان آماده کردن. قبل از اینکه بریم این بخش رو بشنویم، من یک بار دیگه راه‌های ارتباطی خدمتون بگم. 2265-2876 شماره تلفن هست، 3102 سامانه پیام کوتاه. اما توانیاب آیتم برنامه است. خانم قندی این بخش رو آماده کردم، بریم توضیحات آقای دکتر عباس منزوی رو بشنویم. برای افرادی که پروتز های دندانی دارن، دست دندان مصنوعی دارن و احیانا به خاطر تحلیل لثه اون تطابق اتفاق نمیافت.
دندان های سالم برای همه گروه های سنی با ارزش است، چون نقش مهمی در عملکرد خوب گوارش، تکلم و زیبایی دارد. اما در دوره سالمندی یکی از موارد مهم سلامت به شمار می رود. دکتر عباس منزوی، دندان پزشک، متخصص پروتزهای دندانی، فوق تخصص ایمپلنت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
این جلسه برای افرادی میخوام صحبت بکنم که دندون مصنوعی دارند و خب مدت ها استفاده کردن. خب طبیعی است که به مرور زمان لثه ها تحلیل میره. لثه وقتی تحلیل بره، تطابق دندون مصنوعی پروتز با مخاط زیرش کم میشه. وقتی کم شد، خب یه مقدار گیرش کم میشه، لغ میشه. پس به مرور زمان با تحلیل لثه زیر دندون مصنوعی تطابق از دست میره. وقتی تطابق از دست رفت، خب گیر کم میشه، ثبات کم میشه، پروتز تو دهان لغ میخوره، بازی میکنه. مخصوصا اگر بیمار تازه دندونها رو کشیده باشه، طبیعی است که تحلیل بیشتره و بعد از مدت کوتاهی ممکنه اون تطابق از دست بره. همچنین وقتی ما میان با قالب گیری یک لایه به زیر پروتز میدیم، میشه ریلاین، یعنی پروتز دندون‌های سالم و خوبه، زیرش شل شده. با معاینه کردن دندونپزشک تشخیص میده که زیرش نیاز به یک لایه دادن داره. از مواد قالب‌گیری استفاده میکنن، قالب‌گیری انجام میشه و زیر پروتز، حالا فک بالا یا پایین یا هر دو، میتونه عوض بشه، دوباره نو میشه، مثل اول میشه، تطابق عالی میشه و مجدد بیمار میتونه ازش استفاده کنه. اینکه بعضی عزیزان میان زیر پروتز دستمال کاغذی میذارن یا پنبه میذارن کار غلطیه. نشون میده که تطابق پروتز با زیرش از دست داده شده و نیاز به اصلاح داریم. پس نیازی نیست که از پنبه یا دستمال کاغذی استفاده بشه. اگه به اینجا رسید، حتما باید مراجعه بکنیم و اصلاح بشه. گاهی وقتا ممکنه که از دست بیفته پروتز، یا یه دندون کنده بشه یا بشکنه، یا احساس کنین داره ترک میخوره، از مثلا فک بالا از وسط داره ترک میخوره. خب قبل از اینکه پروتز جدا بشه میتونین به دندونپزشک مراجعه بکنین و اون ترک رو بتونن بدن تکنسین براتون تعمیر بکنن، درست بکنن. دلیلی داره که اون ترک میخوره، یا در اثر ضربه است که افتاده دست، یا تغییر نسج زیر هست که اون بالانسش به هم خورده و فشار درستی حاصل نمیشه، یا اون برجستگی وسط کام بالاست که تروس میگن، باعث میشه پروتز حالت الکلنگی پیدا کنه، باعث ترک خوردن میشه. پس باید اون رو قبل از که جدا بشه تا اصلاح بشه، یا اگر هم جدا شد در حال راه داره که میتونه دو مجدد، بهش میگن ترمیم یا ریپیر، که قابل اصلاحی. دندونی میشکنه، دندونو جدا میشه، خب اینا رو اگر دندونو نگه دارین خیلی خوبه، همون دندون رو میبرین دوباره میرن براتون میچسبونن درستش میکنن. ممکنه یه وقتایی دندون جدا بشه. پس بحث ترمیم هست که میگن ریپیر،